بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل سوم، دوگونگی الله و آلهه. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. در آیات بسیاری از قرآن کریم و در فرهنگ قرآن کریم ما دو جور آدم میبینیم که حالا گاهی ازش تعبیر میکنیم به انسانهای مؤمن و انسانهای کافر، و حالا تعبیر دیگری هم میشه برای این دو گروه به کار برد. یکی دیگه از این تعبیری که در مورد این دو گروه میشه گفت انسانهای اهل طغیان و اهل اطمینان، نفس مطمئنه، کسیه که باور داره خدا رو، باطن عالم رو، ملکوت رو، حقایق این هستی رو. در برابرش اون کسیه که باور نکرده و سر نسپرده، تن نداده به خدای متعال، به حقایق این عالم، طغیان کرده، سرکشی کرده. دو جور آدم میشه، یا نفس مطمئنه میشن یا نفس طاغیه، طغیانگر. دو جور نگاه دارن اینها به زندگی و هستی. خب همه آدم ها دنبال چیزهایی هن که خوب میدونن، خیر میدونن. آدمیزاد همیشه در پی اون چیزیه که احساس میکنه به دردش میخوره، براش مفیده، نیازش رو تأمین میکنه. ولی این دو گروه توی این مسئله با هم تفاوت دارن، درکشون با هم دیگه تفاوت داره. آدم‌هایی که اهل اطمینانند، مؤمنند، خدا باورند، یه درکی دارند از خوبی‌ها. آدم‌هایی که اهل طغیانند یه درک دیگه‌ای دارند از خوبی‌ها. یه کسی ریاست و قدرت رو به هر قیمتی خوب می‌دونه، میشه یزید، میشه معاویه. یه کسی نه، ضابطه مند رفتار میکنه، براش ریاست هدف نیست، ابزاره، وسیله است، میشه امیرالمومنین، میشه امام حسن، میشه امام حسین. دست از پا خطا نمیکنه، همه چیز رو فدای رسیدن به ریاست نمیکنه. خب اینا دوتا نگاه دارن به زندگی، به این عالم. ریشه دقیق این دوتا نگاه هم برمیگرده به نگاه ظاهربین و باطنبین این دو گروه. اون کسی که اهل طغیانه فقط زندگی رو در حد همین ظواهر میبینه، همین مسائل ظاهری. اونی که خدا باوره، نفس مطمئن است، باور داره که بیش از این دنیا، بیش از این زندگی خبراییه، تو باطن این عالم، ملکوت این عالم خبرایه. این یکی حاضره همه رو بکشه، حتی بچه خودش رو، که یه روز بیشتر حکومت کنه. همون حرفی که هارون الرشید ملعون که در این شهر دفنه، میدونید دیگه، قبر هارون در مشهد، خدا عذابش رو بیشتر کنه. به مأمون گفتش که تو هم اگه چشم داشته باشی به حکومت من، اون کاسه سری که چشمات توشه اونو از جا میکنم، اگه ببینم تو میخوای جای من بشینی سر تو رو هم میبرم. چون مأمون ازش پرسید که تو چرا انقدر به موسی بن جعفر احترام میکنی، از این طرف میگی که این نوه پیغمبر، معدن علم فلانه. گفت اینا خانواده ای هن که تو نمیدونی کیند و چیند و اینها. گفت خب چرا حکومت رو بهش واگذار نمیکنی؟ گفت دیگه الملک و عقیم، ریاست داستانش فرق میکنه، تو هم چشم داشته باشی به ریاست سر تو رو از تن جدا میکنه. این میشه نگاه هارونی به ریاست، این میشه نگاه طاغوتی به ریاست. یه نگاه هم نگاه امیرالمومنینه. فرمود اگه همه اقالیم سبعه، هفت اقلیم این عالم، هفت عالم رو از زمین تا عرش، همه لو اعطیت الاقالیم السبعه، همه این هفت اقلیم رو به من بدن، بگن این مورچه‌ای که داره میره این دونه جو رو از دهنش بگیر به ظلم. فرمود این کارو نمیکنه، به یه مورچه ظلم نمیکنه. مورچه که داره یه دونه با خودش میبره، چرا؟ برای اینکه میدونه تو باطن عالم چه قوقایی میشه، میدونه کسی که ظلم میکنه نتیجهش چیه، میدونه با کی طرفه، طرف حسابش کیه، از باطن عالم خبر داره، میدونه چه خبره، هم از عذاب باطن عالم خبر داره. اینجا نمیگیره این دونه رو از دهان مورچه، هم از رحمت باطن عالم خبر داره، لقمه خودش رو دم افطار سه روز روزه بوده میده به یتیم و سائل و حالا مسکین و اسیر. چرا؟ چون میدونه باطن عالم چه خبره، نگاهش به این ظاهر نیست. اونی که ظاهر رو نگاه میکنه میگه اه من گشنم، این لقمه رو بدم به اون. تازه میدونید یکی از این سه گروهی که بهش انفاق کردن، روز سوم هم انفاق کردن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما، ادامهشو شما بگین، و اسیرا. اسیر یعنی چی آقا؟ اسیر یعنی کی؟ کی میشه اسیر؟ اسیر اونیه که اومده تو میدون مبارزه با مسلمین جنگیده، وسط میدون مبارزه دستگیرش کردن، نه تو خونش، وسط میدون مبارزه دستگیرش کردن، اومده بوده برای کشتن شما. فرمانده لشکر مسلمین کی بود آقا؟ بفرمایید. امیرالمومنین. فرمانده امیرالمومنین بود دیگه. فرمانده ای که این طرف اون طرف، این طرف اون طرف، یعنی این شخص اون طرف تو لشکر مقابل، این آقایی که الان اسیره تو لشکر مقابل یه روزی وایستاده بود روبروی لشکری که من فرماندهش بودم، وایستاده بود بکشه. خب طبعا وقتی وایستاده بکشه براش مهم اینه که تو این لشکری که داره باشون میجنگه کیو اول بکشه، مطلوب کیه؟ فرمانده رو بکشه، یعنی کسی که به خون من تشنه بوده. بله آقا معلومه، کسی که یه روزی تو لشکر مقابل من وایستاده تیغ کشیده به خون من تشنه بوده زده اومده جلو که منو بکشه، حالا اسیر شده، ما هم سه روز روزه ایم، با کمترین امکانات افطار کردیم، امروز دیگه همین یه مقدار حالا نون بوده نمک بوده هر چی بوده یا آب بوده ظاهره، همین یه مقدار مونده دم افطار، اسیر اومده روز سوم. روز سوم اسیر اومده، روز اول کی اومده؟ بله مسکین اومده. روز دوم کی اومده؟ یتیم اومده. روز سوم کی اومده؟ اسیر اومده. این دیگه اصلا از حد ما خارجه، چون قرآن فقط یتیم و مسکین رو گفته. میفرماید که کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. میگه نه شماها به درد نمیخونید، شما نه به یتیم میرسید نه به مسکین. دیگه حرف از اسیر نزد، اسیر دیگه مال امیرالمومنین و اهل بیت دیگه، ماها واقعا دیگه نمیتونیم به اسیر رسیدگی کنیم، ما همین به یتیم رسیدگی کنیم هنر کرد. اونم رسیدگی کردن به اسیر کجا؟ ایثار برای اسیر کجا؟ لقمه خودمو بدم به اسیر، این تا دیروز اومده ما رو بکشه، هر کی باشه چی میگه؟ میگه بره کوف بخوره فلان فلان شده، اومده اینجا قضا هم از ما میخواد بگیره، ندارم آقا برو، یعنی لگدم بهش میزنیم. روز سوم قضای خودشو، قضای اختصاصی خودشو، نون شبشو میده به اسیر، بعد میگه لا نورید منکم جزاء ولا شکورا. ما از تو هیچی نمیخوایم، نه پاداش میخوایم، نه حتی تشکر میخوایم. تشکرم ازت نمیخوام. ما باشیم میگیم که آقای اسیر یادت که نرفته تو جنگ اومده بودی ما رو بکشی، همین یادته، خب برو. لا نرید منکم جزا، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا اطعام میکنیم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. چقدر آیات زیباییست در سوره مارکه انسان. اینه هم که انفاق میکنیم به خاطر خدا انفاق میکنیم، چون میترسیم پس فردا خدا به ما با چهره عبوس تشر بزنه که چرا اینجا رسیدگی نکردی. خب ببین این باوره به باطن عالم، به ملکوت عالم، ثمرش میشه این، ثمرش میشه این. یکی به اسیر اطعام میکنه، یکی حاضر نیست یه دونه رو از دهان مورچه بگیره، یکی به بچه خودش رحم نمیکنه، سر به تن بچه نمیذاره اگه چشم داشته باشه به این جایگاه. اینا به چی برمیگرده؟ به دوتا نگاه برمیگرده. زندگی رو چه شکلی معنا میکنن، عالم رو چه شکلی میبینن. خب این دوتا نگاه پس شد نگاه ظاهربین و باطنبین. این دوتا نگاه هم عمیق‌تر که بهش بپردازیم، باز این دوتا به یه نکته دیگه میرسه. اصلش تفاوت این دوتا گروه در چیه آقایون عزیزان؟ تفاوتشون تو اینه که آدم رو و خدا رو چه شکلی تعریف بکنن و رابطه ما با خدا رو. در واقع اصل تفاوت این دوتا موجود، این دو نفر، اونی که بچهش هم نمیذاره نگاه چپ بکنه به ملکش، با اون کسی که یه دونه رو از دهن مورچه نمیگیره، به این برمیگرده که خداشون با هم دیگه فرق میکنه. نگاهشون به خودشون و رابطهشون با خدا با فرق میکنه با هم دیگه. یه تعریف دیگه ای داره. این یه تعریف از انسان داره و رابطه انسان با خدا، اون یه تعریف دیگه داره از انسان و رابطه انسان با خدا. یکیشون انسان رو همه کاره میدونه، همه عالم رو ملک تلق انسان میدونه، همش مال خودمه، برای کیف و حال منه، همه این عالم خلق شده من عشق کنم، کیف کنم، لذت ببرم. این میشه منطق فرعون، این میشه منطق هارون، هارون الرشید، این میشه منطق یزید، منطق معاویه. یکی هم میگه که آقا همه عالم ملک خداست، حتی خودم، منم ملک خدا، منم مال او هم. این میشه منطق کی؟ امیرالمومنین، منطقه امام حسین، منطقه اهل بیت. به تعبیر قرآنیش یه گروه با هر پدیده‌ای که مواجه میشن میگن هازا لی، این مال خودمه، حقمه، سهممه. این میشه اون گروه طغیانگر. گروه مقابل به هر چیزی که میرسه میگه انا لله، من خودمم مال خودم. اونی که همه چیز رو مال خودش میدونه، به خوبی ها و خوشی ها که میرسه، خب سهم خودش، حقش. اگه به ناخوشی هم رسید جزا و فضا میکنه، ظلم میکنه، تعدی میکنه. شما این دزدی ها رو ببینید چه وضعیه، روز به روز هم داره اوضاع بدتر میشه. حق خودمون میدونیم، هرچی دستمون برسه میدزدیم، میکنیم. استدلالمون هم اینه که میخواست جمع کنه مالشو، میخواست جمع کنه وسیلش، میخواست درو قفل کنه مثلا، میخواست نمیدونم فلان کنه. ها؟ تقصیر خودش. میخواست جمع کنه. جلو چشمم بود، برداشتم. تازه جلو چشمم اگه نباشه باز میشکونم میرم برمیدارم. سهم خودمه. بعضیا میگن دیگه، میگن آقا این محله‌های پولدارنشین که میرن، میگن که ما میریم حقمون رو از اینا میگیریم. دزدی که میکنن از این محله پولدار نشین، میگن حق خودمون گرفتم، این سهم منه، این با پول امثال من اینجور پولدار شده، میرم سهم خودمون میگیرم. یکی نگاهش اینه، یکی هم نه، حواسش به همه چی هست. یه وقت ما چند سال پیش دهه اول محرم تهران بودیم، حجره داشتیم یکی از مدارس علمیه تهران، برای محرم که اونجا برنامه اون داشتیم یه اتاق به ما داده بودن. بعد اون اتاق میگفتن اتاق استراحت طلبه هاست. یکی از این دوستان طلبه گفتش که آقا ما اینجا دردسری داریم با این دوستان طلبه. گفتم چی؟ حالا شما دردسر جمع اینا رو ببینید. گفتش که مثلا طلبه ما ظهر میاد اینجا میخوابه، حالا اون موقع این سکه های پولای سکه‌ای هم هنوز بود، مثلا الان نبود که دیگه مفت نمیارزه. گفتش که مثلا اینجا طلبه میاد میخوابه، بیدار میشه، بلند میشه، میبینه که یه سکه 50 تومانی زیرش افتاده، یه سکه مثلا 100 تومانی، نمیدونم 100 تومانی هم سکه داشت، یه سکه مثلا 100 تومانی زیرش افتاده. قبلش که اومده بود چیز اینجا نیفتاده بود رو زمین، الان که خوابیده بلند میشه میبینه یه سکه است. این سکه رو میذاره روی میز، میگیم آقا این مال خودته. میگه از کجا معلوم؟ میگه آقا قبل تو نبود، الانم که تو اینجا خوابیدی تو جیبت هم که سکه بوده قاعدتا. میگه نه من مطمئن نیستم. بابا 50 تومن 100 تومن این سکه ها همجور اون میزه جمع شده بود، یه ظرفی پر از این سکه ها. میگه این دردسر ما مونده، ما این سکه ها چیکار کنیم؟ هر کی اینجا میخوابه از جیبش دو تا سکه میفته، بهش میگیم سکه خودت، قبول نمیکنه. یه شیشه دیگه هم بود اونجا، یادم مال سنگکی سر کوچه بود، محله نظام آباد تهران بود، سر کوچهشون سنگکی بود، اون یه شیشه هم پر کرده بودن از این سنگای سنگکی که خرید میکردن طلب و سنگ، اگه لای سنگک بود میریختن اون تو که همه رو میبردن یه جا برمیگردنده. این میشه منطق اون کسی که خودش رو امانتدار میدونه، مالک نمیدونه، احساس میکنه باید حساب پس بده. حالا این بحث حساب خودش بحث مفصلی است. کی احساس میکنه حساب باید پس بده؟ کسی که احساس میکنه امانت. من وقتی مال خودم بود که دیگه حساب نمیخوام پس بدم. بله آقا، آدم که نسبت به مال خودش که حساب پس نمیده. تو سوره انسان میفهمد که اینا آدم حسابی بودن، درست حسابی بودن، نگاهشون به این بود که ما بعد قیامت حساب پس بدیم، حساب و کتاب داریم. هر جا خدا از اولیاء خودش در قرآن تعریف کرده اینو آورده که اولیاء من، آدم حسابیا، آدمای به درد بخور، اینایی ان که از حساب و کتاب قیامت میترسن، یا خافون سوء الحساب. اون طیف مقابلم دقیقاً نکتهشون تو همینه، ذالک به ما نسو یوم الحساب. یه نکته است، آدمای خوب با آدمای بد اینجا از هم جدا میشه. آدم خوبا میدونن حساب و کتاب در پیشه، قرون به قرون حساب میکشن، کلمه به کلمه حساب میکشن، حساب میکشن، میپرسن اینجا چرا رفتی، اونجا چرا نرفتی، این حرفو چرا زدی، اون حرفو چرا نزدی. بنده اگه اومدم اینجا بالا منبر نشستم، احساس کردم ملک خودمه، حق خودمه، این تریبون خودمه، من صلاحیت داشتم، من مشتری دارم، من پامنبری دارم، هر چی دلم بخواد میگم، به هیچ کیم به احدی هم حساب و کتاب پس نمیدم. ولی اگه دونستم اینجا امانته، این منبر منبر رسول اللهه، جای پیغمبره، جای امام زمانه، از من حساب میکشن، کلمه به کلمه سوال میکنن، مثلا حرف زدن هم عوض میشه، نگاه هم عوض میشه. این نکته کلیدیش اینجاست. اون گروه یخافون سوء الحساب، میترسن از اینکه حساب و کتابشون جور دیگه ای بشه. این گروه ذالک به ما نسو یوم الحساب، یادشون رفت، اصلا حساب و کتاب قبول ندارن. چرا حساب و کتاب قبول نداره آقا؟ برای اینکه خودشو مالک میدونه، مال خودمه، به کی میخوام حساب پس بدم؟ ملک خودمه، دست خودمه، چشم خودمه، پول خودمه، سلامتی خودمه، خوشگلی خودمه، بچه خودمه، زندگی خودمه، همش مال خودمه. هازالی، این میشه ریشه طغیان، میشه ریشه ظلم، جنایت. اون طیفی که کربلا روبروی امام حسین علیه السلام وایستدن تو این نقطه مشترک بودن، باور به حساب و کتاب نداشتن. لذا امام حسین هم ظهر عاشورا وقتی صداشون زد فرمود ان لم تکن لکن دینون ولا تخافون الحساب فکونو فی دنیاکم احرارا. این چقدر نکته دقیقیه. فرمود اگر دین ندارید و اگر از حساب نمی ترسید لااقل آزاده باشید، لااقل به قواعد جنگ پایبند باشید. آزاده باشید اینجا یعنی همین، نه یعنی اگه دین نداری برو هر غلطی دلت میخواد بکن. من امام حسین هم تجویز کردم، بعضی ساده لوها این شکلی میگه چرا بهایی شدی؟ میگه امام حسین شما گوه اگه دین ندارید آزاده باشید. من الان دین ندارم ولی آزادم. نه، اون آزاده که اینجا داره میگه مال اینجاست. میگه اگه دین نداری و اگر نمیترسی از حساب و کتاب، لااقل به اون قوانینی که تو همه جنگ و مراعات میشه، زمان جاهلیت مراعات میکردن، زمان جاهلیت هم تو محرم کسی رو نمیکشتن، جنگ نمیکردن، زمان جاهلیت هم با زنها جنگ نداشتن، زمان جاهلیت هم وقتی زن و بچه کسی همراهش بودن متعرضش نمیشدن، لااقل آزاده باشید، لااقل همینا رو مراعات کنید. این حرف امام حسینه. چی فرمود به اینا؟ فرمود اگر دین ندارید، اگر از حساب نمی ترسید. پس میشه دوتا انسان با دوتا روی کرد. یه روی کرد اینه که من همه کارم، الانیا بهش میگن نگاه اومانیستی به زندگی و هستی، که نگاه غربی هست به زندگی. ما همه کاریم، هر کاری دلمون میخواد میکنیم، تو هر سیاره ای، تو هر کره ای، تو هر بخشی از این عالم، تو حیوانات، تو انسانها، هر کار دلمون بخواد میکنیم. ملک تلق ماست. رسما میگفتن یکی از اهداف این قضیه کرونا رو گفتن دیگه، حتما دیدید و شنیدید، میگفتن که ما باید تنظیم جمعیتی بکنیم. پیر مردا و پیر زنا نونخور اضافی هن تو مملکت ما. تو اروپا میگفتن، تو غرب میگفتن، اسنادش موجوده هنوز. میگفتم کرونا از این جهت خوبه، بعضی هم اصلا میگفتن به همین جهت اصلا کرونا رو دستساز میدونن، بعضی ها شائبه دستساز بودن کرونا رو بالا میدونن، از جهت اینکه اساساً این یه ترفندی بود برای اصلاح جمعیتی تو غرب. اینا همش مطرح شده، اینا که دارم عرض میکنم تو اینترنت هست، اگر یه کمی تحقیق کنید بگردید همه اینا رو پیدا میکنید. نگاهشون هم این بود، میگفتن که آقا پیر مرد و پیر زنا بیمه علکی از ما میگیرن، خدمات مفتی از ما میگیرن، هزینه شون برای حاکمیت مملکت زیاده، فایده هم ندارن، نه تو تولید به درد ما میخورن، نه کارگری برای ما دارن، فقط مصرف کنندن. ما مصرف کننده خالی تو مملکتمون نمیخوایم، نونخور اضافی نمیخوایم، یه ویروس میندازیم تنظیم میکنیم پیرمرد پیرزنا رو بزنه، که خب بعد دستشون در رفت بقیه هم زد. بعد تو خدمت رسانی هم اولویت داشتن، یادتونه اینا رو دیگه قشنگ میدیدید اون ایام. میگفتن که مثلا از فلان سن به بالا ما خدمات نمیدیم تو کرونا، مثلا 70 سال به بالا رو خدمات نمیدیم، یا اگر بدیم تو اولویت ما نیست، همه رو که خدمات دادیم بعد به اینا میدیم، اینا همون بهتر که بمیرن، ارزش قائل نیست. به انسان به چشم چی نگاه میکنه؟ به چشم این که چقدر جیب منو پر میکنه، منافع منو تامین میکنه، چقدر لذت منو تامین میکنه. هم فلسفه زندگی برای خودم همینه، هم فلسفه وجود شما برای من همینه. او اینو میگه، میگه اصلا توی آدمی زادم به میزانی که برای من لذت داری، خاصیت داری، نفع مادی داری، ارزش داری. نداشتی من برای چی سوبسید بدم، حمایت کنم، خرج تو بدم، مالیات بدم، چه میدونم بیمه به تو بدم؟ دلیل نداره. آدم رو این شکلی تعریف میکنن، انسان رو این شکلی میبینن. تا وقتی فایده داری، اونم فایده برای من ها، نه فایده برای جامعه، برای مملکت، برای من، چی نصیب من میشه؟ میخوامه، طرفدارت. هر وقت دیدم دیگه فایده ای نداری، میفروشمت، میکشمت، میکشمت. تو این زمینه حرف زیاده. من چند نکته عرض بکنم و آیاتی از قرآن میخواستم بخونم که انشالله باشه فردا شب. منطق یزید، منطق معاویه دقیقا همین بود. عجایبی تو تاریخ از اینها نقل شد که حالا برخی هاشون من الان اینجا خیلی نمیتونم باز بگم براتون. اینا زد و بندهای پشت پرده داشتن. معاویه دیگه، حالا یه اشاره فقط میکنم اونا که علاقه دارن برن تحقیق کنن، موضوع عجیب و غریبی است. از یکی از همسران پیغمبر که اسم نمیارم، تا جایی که تونست سوء استفاده تبلیغاتی کرد. چرا؟ برای اینکه اون خانم علیه امیرالمومنین بود و خودش یه جنگ هم را انداخته بود علیه امیرالمومنین. تا تا تونست سوء استفاده تبلیغاتی کرد. از قضیه عثمان تا تونستن سوء استفاده تبلیغاتی کردن که این امیرالمومنین بود و تشنه کشتنش و مظلومانه کشتنش و پیرن عثمان هم که دست گرفت تو جنگ صفین. حالا بماند که پشت پرده اینا روابطشون با عثمان چطور بود و نظرشون چی بود و حرف و حدیثایی که پشت پرده داشتن بماند. اون زن پیغمبر که شماها اسمشو البته همه بلدید و بنده نمیگم، بعدها که معاویه دید دیگه این ازش چیزی کاسب نیست و دیگه هزینه داره براش، یکم به اختلاف خوردن، یکم سهم خواهی دیگه مطرح شد. این دیگه جزء بخشای عجیب و غریب تاریخه که کمتر شنیدید و شاید اصلا نشنیده باشید و اوج خباثت و رذالت اینجور موجودات. یه نقشه طراحی کرد و همسر پیغمبر رو یه وقتی دعوت کرد و کف اون اتاق رو خالی کرد و حسب ظاهر مثلا روش پوشیده بود، یه تله‌ای درست کرد. حالا اون زیرم ظاهراً حیوان درنده چیزی بوده. اون همسر پیغمبر رو دعوت کرد، اومد، رفت اونجا، پرد شد پایین و ملکوت اعلی پیوست. خیلی شیک و مجلسی ترور کرد همسر پیغمبر رو، هیچکی هم نفهمید. حالا بماند که توی طایفه ای از مسلمین هر دوی اینا عزیزن و نور چشمن و اون که ام المومنینه، اینم که خال المومنینه. اینا دیگه عجایب تاریخ. اینا علامت طاغوت. شما صداقت و روراستی امیرالمومنین رو ببینید که حاضر نمیشه نه دروغ بگه وقتی میخوان حکومت رو بهش بدن. رأی آورده تو مجلس، رأی آورده بعد از خلیفه دوم یه شورای 6 نفره تشکیل دادن، امیرالمومنین رأی آورده. رأی البته 3-3 شده بود. عبدالرحمن ابن عوف اصطلاح امروزی‌ها حق وتو داشت و امیرالمومنین گفتش که من به تو رأی میدم، منم اگه به تو رأی بدم تو رأی میاری، یه شرطی داره. شرطش اینه که دستتو بیاری جلو به من دست بدی، بگی که طبق کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره شیخین، شیخین کی بودن؟ خلیفه اول و دوم، به من تعهد بدی که بر اساس این ستا عمل میکنی، من به تو رأی میدم تو حاکم میشی. امیرالمومنین دست شو بر جلو، فرمود که تعهد میدم طبق کتاب خدا و سنت پیغمبر و اجتهاد خودم عمل کنم. گفت اون یک کلمه رو بگو. گفت نمیگه. گفت نگیم میدم عثمان ها. عثمان رایف. اونم همین جمله رو گفت. نه بر اساس کتاب خدا عمل کرد، نه بر اساس سنت پیغمبر عمل کرد، نه حتی بر اساس سیره شیخین عمل کرد. دروغ دیگه. حناق که نمیاره که. حکومت میاره، ریاست میاره. یه دونه دروغ حاضر نشد بگه. صاف، روراست، شفاف. امام حسین هم همینطور. امام حسین بلد نبود حقه کنه با اینا. تو کربلا یه جمله بگه آقا ما پذیرفتیم و بیعت و فلان و اینا، بعد بیاد داستان در بیاره. بعدها اینا دروغایی نبود که مثلا تقیه بشه و جون حضرت حفظ بشه. اینا دروغایی بود که اگه ولو به صورت تقیه هم میگفتن روند تاریخ عوض میشد تا ابد. همه بنی بشر سردرگم میشدن که چی شد آخر، کی به کیه، داستان چی بود. نه از اول با هم خوب بودن، بد بودن، رفیق بودن، دشمن بودن، با پیغمبر بودن، ضد پیغمبر بودن، کی به کی شد آخر. بله یه جاهای جای تقیه است، میشه یه چیز دیگه گفت، اینجا دیگه جای تقیه نبود. من که شما اگه بگی روند تاریخ عوض میشه. اون ور فاطمه زهرا کشته شد، قاتلش هم شیخین بودن. بعد امیرالمومنین چند سال بعد برای اینکه رأی بیاره گفت من بر اساس سیره شیخین عمل میکنم. همه چی عوض میشد. خون فاطمه زهرا هدر میرفت اگه امیرالمومنین اونجا ولو به تقیه جمله میگفت. کل داستان تاریخ عوض میشد. این نکته کلیدی است. برمیگره به نوع نگاه این دو گروه به عالم، به زندگی، به انسان، به خدا، به مسئولیت در برابر خدا، به اینکه خودش رو مالک میدونه یا خدا. کیو مسئول میدونه در برابر کی؟ انسان در برابر خدا مسئوله، حساب باید پس بده، امانته. این اون نکته کلیدی است. این همون نکته ایست که شما تو اصحاب امام حسین علیه السلام میبینید. این همون نکته ایست که شما تو اسرای کربلا میبینید. از اون طرف اون طغیان رو تو دشمنای امام حسین میبینید. ببینید چه طغیان ها کردن. انقدر در خودش مالکیت میبینه که هر جور دلش میخواد با هر کسی رفتار کنه. خیلی اذیتتون نمی کنم، مختصری فقط ذکر مصیبت کنم و تحویل بدم مجلس رو. انقدر به خودش حق میده با کسی که ضعیفتر از خودشه، به حسب ظاهر پایینتر از خودشه، هر جور دلش بخواد برخورد میکنه. ببینید غروب عاشورا در کربلا با این زن و بچه چه کرده، با این زن و بچه بی پناه، با این زن و بچه تنها. جناب سکینه دختر ابا عبدالله میفرماید که یهو دیدم چند تا از این اعراب وحشی ریختن در خیمه ما. خیلی تعبیر عجیبی سید هم در لحوف نقل میکنه، میگه همزمان دوتاشون افتادن به جون من، یکی شروع کرد خلخال از پای من کشید، یکی هم شروع کرد دستبند از دست من کشید. این بچه شوکه شده اینجا تو این صحنه. عجیبش اینجاست، میگه دیدم اونی که داره خلخال از پای من میکشه، همونجور که داره میکشه گریه میکنه. بهش گفتم که چرا گریه میکنی؟ گفت نوه رسول الله داره به غارت میره، گریه نکنم؟ عجایبیست این جملات. جناب سکینه میفهمد، بهش گفتم خب نامرد، تو داری نوه رسول الله رو غارت میکنی، خب غارت نکن. گوه اگه غارت نکنم یأخذه غیری، یکی دیگه میاد غارت میکنه. میبینید آدمی که به خودش حق میده، خودشو مالک میدونه، میفته به رقابت، دست کسی دیگه نیفته، کسی دیگه نبره. تا کجاها میره این داستان؟ تا جایی که میدونه دختر پیغمبره، نوه پیغمبره، میدونه این خانواده کیان چیان. در این حال بازم حمله ور میشه به این زن و بچه. خیلی عجیبه، میشناسه این زن و بچه رو، میدونه اینا کیان، بازم غارت میکنه اینها رو. عجایبی در کربلا رقم خورد در این غارت این زن و بچه، که از این گوشواره هایی که کشیدند و از این خلخال هایی که از پا کشیدند و از این دستبند هایی که از دست کشیدند و از این گردن بند هایی که از گردن کشیدند و تا هر چی که بود در این خیمه ها، تا جایی که شتر امام حسین علیه السلام رو هم به غارت بردن. البته اینم اینجا عرض بکنم، اینا هیچ کدوم فایده نکرد برای اینا. گفتن اون دست هایی که لباس از تن ابا عبدالله بیرون کشید زهره عاشورا، این دست ها فلج شد. اون گردنبندی که از این زن و بچه ها به غارت بردن، به هر گردنی که انداختن اون پوست دچار التهاب شد و نتونست از اون گردنبند ها استفاده کنه. شطور ابا عبدالله رو به غارت بردن، 40 تیکه تقسیم کردن. گفتن تو هر دیگی که انداختن، سید در لحوف اینها رو نقل میکنه، تو هر دیگی که انداختن باش غذا درست کنن، دیدن این گوشت مثل تیکه سنگ شد، به اینها خوراک نداد. نتیجه شه. ولی خب کی میفهمه این حرف رو؟ چه کردن با این زن و بچه؟ چه کردن با این زن و بچه؟ تو این مسیر از کربلا تا شام چه کردن با این زن و بچه؟ چه قلبی سوزوندن از این زن و بچه. امام سجاد میفرماید یادم نمیره اون صحنه ای رو، میفرماید لا انسا بنات رسول الله، دختران پیغمبر رو فراموش نمیکنم، که چند تا سرباز دور تا دور اینها رو گرفته بودن، کعبنه ای روی سر اینها گذاشته بودن. اگر عشق تو چشم این زن و بچه جمع میشد، نه گریه کنن، نه ناله بزنن، نه فریاد بزنن، نگاه میکردن، همین که اقره و رقد اینا، همین که یه چشمی فقط تر میشد، بغض میکرد، نه گریه صدادار با حرف و شیوه. امام سجاد فرمود یادم نمیره این صحنه رو که اینها کعبه نگذاشته بودن، نگاه میکردن هر زنی هر بچه‌ای که چشمش فقط از بغض تر میشد کعبه نی رو در سرش فرو میکردن، با تازیانه میزده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی علت بفنا علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام.